بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، مبحث ایقاعات، کتاب طلاق، جلسه 14، احکام العده، صفحه 419. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما رسید به احکام عده. میفرمایند که ما اصل این که انواع طلاق رو خوندیم و گفتیم که در مورد طلاق باید فرد عده نگه داره، ولی نکته سر اینه که عده مختص به زن مطلقه نیست. موارد دیگری هم مثل موردی که شوهر فوت کنه باز هم زن باید عده نگه داره. قبل از اینکه وارد بحث بشم، یک مطلب نه قطعی ولی تقریبا نزدیک به اطمینانی که از مجموعه روایات و احکام به دست میاد اینه که حکمت در عده طلاق با حکمت در عده فوت وفات با هم فرق میکنه. حکمت در عده طلاق از اکثر روایات و شرایطی که داره استفاده می شود که به خاطر اینه که اختلاط میاه پیش نیاد، یعنی انساب حفظ بشه. اینجوری نباشه که زن با این مرد هم بستر شده، بعد دوباره از این مرد جدا بشه، بره با مرد دیگه هم بستر بشه، باز از او جدا بشه، باز روز بعد با مرد دیگری، و بعد بچه‌ای که به دنیا میاد معلوم نباشد که متعلق به چه کسی است. که در زمان قدیم علم قیافه رو عمدتاً به خاطر همین بنیانگذاری کرده بودند که بچه‌هایی که زن‌هایی بودند که با یه تعدادی مرد ارتباط داشتن، که اصلا اون زمان روسپیگری هم به دو صورت بوده، یکی کسایی بوده که عمومی بودن، یه نحوی هم بوده نه مثلا با 5 تا 6 تا یا 7 تا 10 تا مرد ارتباط داشتن، که اینها فقط در همین محدوده بوده. ولی بچه‌ای که به دنیا میاده میذاشتن اون 10 تا رو جمع می‌کردن، میگفتن بچه مال کیه، میگفتن آقا بچه مال فلانی، اون که علم قیافه میشناخته میامده بچه رو تعیین می‌کرده. عمده دلیلی که اسلام علم قیافه رو حرام دونست و بگو الولد للفراش و للآهره الحجر، که در بحث قواعد فقیه خوندی و علم قیافه را معتبر ندونست، گفت بچه منتسبه، برای که این برنامه جمع بشه و برای این که بالاخره اختلاط میاه پیش نیاد عده رو قرار دادن. لذا تو بحث عده طلاق میبینید اونهایی که این احتمال درشون نمیرود، آقایون در شریعت داریم که اینا عده ندارن، مثل زنی که غیر مدخوله است، یا زنی که صغیره است که احتمال حمل نداره، یا زنی که یائسه است که احتمال حمل نداره. در این دیگه اون مفسده اختلاط میاه پیش نمیاد. ممکنه یه زنی با 5 نفر، یه زن یائسه ای مثلا همسر بشه به صورت موقت با یکی، یا دائم ازدواج کنه، طلاق بگیره، دوباره یائسه، گفتیم عده نداره. این به خاطر اینه که دیگه این احتمال حمل درش وجود نداره و این عارضه درش نیست. این که بعضیا بیان درست کنن اصلا این خوب نیست یه خانومی در مدت زمان کوتاه با مردهای متعدد، نه، اینها چیزایی نیست که توی قضایا باشه و عمده مطلب همینه. لذا حالا اگه کسی تونست استفاده کنه که این علت حکمه، بعد در اون جاهایی که شبیه اینه، مثل یه خانومی هست که مثلا رحمش رو برداشته، بیماری داشته، رحمش رو برداشته، حالا این خانوم اگر به ازدواج موقتی آقایی درآمد باید عده نگه داره یا نه؟ چون طبق قواعد جزء اون دسته ها نیست، خب باید عده نگه داره. ولی اگر ما بگیم حکمت همینه، میگیم این خانوم هم که احتمال عرض کنم خدمت شما باروری براش وجود نداره، یا نه رحم داره ولی تخمدان‌هاشو برداشته، خب عرض کنم خدمت شما این خانوم دیگه احتمال باروری درش نیست. لذا این نکته است که باید روی روایات تأمل بشه. و نکته دیگه ای که در مورد عده وفات از روایات استفاده میشه که همچنین چیزی وجود نداره. در عده وفات اون چیزی که مهمه احترام همسره، یعنی نشون بده که نسبت به همسرش که داشته و همسر زندش بوده که طلاق نگرفتن و بینونتی بینشون ایجاد نیفتاده، یه احترام همسره. لذا شما میبینید که در مواردی که داریم که یک زنی از مردش جدا شده 2 سال، بعد از 2 سال خبر رسیده که این زن عرض کنم خدمت شوهرش دو سال پیش مرده و اگه قرار باشه بحث اختلاط میاه باشه که دیگه اصلا چیزی فرضی مطرح نیست، باید بگن این زن سریع بره ازدواج کنه، ولی میگن نه این زن حق نداره ازدواج کنه. و نکته دیگه هم که اینجوریه میگن در عده وفات باید این زن رعایت کنه، یعنی خودشو آرایش نکنه، زینت نکنه، به تعبیر ما این که این زن عزاداره معلوم بشه، روشن بشه که حالا در احکامش رسیدیم این جلسه، نرسیدیم جلسه آینده خواهیم خوند. که خودش بحث بسیار مهمیه. پس وارد بحث میشیم، احکام العده. پس بنابراین الان میخوایم دو دست عده رو درست کنیم. اولین بحث اینه که تعریف عده چیه. عده یعنی این که خودش رو نگه دارد، تربص یعنی صبر کردن، زن صبر کند در یک فترت معینه از اینکه ازدواجش تمام شد، حالا چه زوجش حق رجوع داشته باشد چه حق رجوع نداشته باشد، که این نکته مهمیه که فقط در مورد مواردی که رجعیه اینجوری نیست، ممکنه طلاق شما طلاق بائن باشه، مثل طلاق خلع و مبارات زنی که ازدواج کرده و با همسرش نزدیکی کرده مدخول است. خب در طلاق خلع و مبارات طلاق بائن، مد حق رجوع ندارد، طلاقش عدی نیست، ولی چون حکمت اختلاط میاهه باید صبر بکنه. صرف این که به یک آقا من تو رو دوست ندارم یه مهرش رو ببخشه دلیل نمیشه که هفته دیگه بتونه بره ازدواج کنه. پس تجب العده. حالا علا گروه هایی که بعد خواهیم خون، عده چیه؟ عده به معنا وجوب تربص علی المرأه، این که زن باید صبر بکند، فطرتا معینه، در یک فطره معینه. به چی معنا خودش رو نگه داره و تربص کنه؟ به ترک ازدواج فیها، در این مدت معینه خودش رو از ازدواج حفظ کنه، ازدواج نکنه. فرقی نمی کنه، اما مع ثبوت الحق لزوجها فی الرجوع الیها، چی زوج حق رجوع داشته باشه، یعنی این طلاقی که عده‌ای که نگه می داره عده طلاق رجعی باشه او بدون عده طلاق بائن باشه، هیچ فرقی هم نمی کنه. حالا کیا باید عده نگه دارن؟ چند گروه رو اینجا ذکر میکنن. اول از همه مطلقه است، المطلقه. حالا مطلقه کیا؟ مطلقه ها عده دارن، چند تا شرط داره. اولا مدخوله باشن، که اگر مدخوله نباشن اصلا این بحث اختلاط میاه پیش نمیاد، عده هم ندارن. اذا کانت مدخولا به ها، نزدیکی شده باشه باهاشون. ولم تکن صغیره، بچه صغیره تا سن بلوغ نرسیده باهاش نزدیکی کردن حرامه، اگر منجر به آسیب بدنی بهش برسه حرمت ابدی میشه و تا ابد هم باید نفقهشو بده. خیلی شرایط سخت ایرانه اسلام گذاشته، یعنی عقوبتهای سختی گذاشته برای کسی که این کار رو انجام بده و کودک آزاری بکنه. ولی در هر صورت اگر آمد و اتفاق افتاد، این زن دختر عزیز جدا شد دیگه، این دختره چون احتمال حمل نداره و عرض کردیم اینجا از همش به دست میاد که بحث اختلاط میاهه، برای این دیگه مشکلی نیست، میتواند این دختر رو بگیرن و به ازدواج کسی دیگه درگیرن. ولا یا استنزن یا استن، باز همین جوریه. و الا اگر غیر مدخول و صغیر و یائسه باشه، فلا عده علیها، عده نداره. خب این که مقدارش چقدره، در اصل این که مقدارش چقدره اختلافی نیست، در تفسیرش اختلافه. آیه شریفی هم میفرمایند که والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. خب این ثلاثة قروءی که اینجا گفتن، سه قرء کجاست؟ چه کار باید بکنی؟ این ثلاثة قروء سه تا قرء مشترک بین طهر و حیض. اینجا مراد طهره یا مراد حیضه؟ آقایون مشهور میفرمایند مراد طهره، خواهیم خون که روایاتش اختلافیه، نظر اختلافی هم وجود داره. و یک سیف طهر الاول. حالا یه نکته ای هست که روایات هم ازش برداشت میشه، اینه که این سه تا طهر رو چجوری حساب بکنیم. الان یه خانومیه در طهر غیر مواقعه، چون گفتیم شرط طلاق اینه که در طهر غیر مواقعه باشه، این خانوم در طهر غیر مواقعه است، درست شد؟ حالا مثلا این طهرش 20 روزه، در روز 15ام یا روز 18ام یا روز 20ام یا روز اول شوهرش اومد اینو طلاق داد، گفتن والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. شما گفتید سه طهر، یعنی واسیم حیض بشه، بعد که پاک شد میشه طهر اول، بعد حیض بشه، بعد که پاک شد میشه طهر دوم، بعد حیض بشه، بعد که پاک شد میشه طهر سوم. اولی که پاک شد شما بگید که آقا ای باید ازدواج کنه، میتونه ازدواج کنه؟ نه، از ظاهر روایت آیه استفاده میشه که سه تا قر رو باید خودشو نگه داره. پس قر وقتی شد طهر، در طهر سوم خودشو باید نگه داره، لحظه ای که به عادت ماهیانه شد دیگه کار تمامه.
اگر اینجوری حساب کنیم یا بگیم نه سه تا طهر خواستن، همین طهری که الان هم هست یه طهره مشهور، نظرشون همینه، از روایت هم استفاده میشه، این طهر غیر مواقعی که درش طلاق داده شده داخل همین طهر کافیه. پس اگر یه خانومی دیگه نزدیک عادت ماهیانه شد، همسری گفتش که آقا میخوام تو رو طلاق بدم، بعد در طهر غیر مواقعه خب آمد و این خانومه جنجال و کشاکش خوب شد، بعد یه دفعه یه خانومه دید این نزدیک دردهای عادت ماهیانه شد، مرده گفت آقا اگه دوباره باید در رو صبر کنیم، همونجا زود طلاق داد. تا طلاق داد شوکی هم به خانم وارد شد و الان حیض شد. خب دو ثانیه سه ثانیه به قول آقای ایروانی یک لحظه که طهر شد، این میشه طهر اول. خب این طهر اول تمام، حیض شروع شد، میخوام ببینیم حداقل عده چند روز میشه. حداقل حیض چند روز دونستیم؟ سه روز دونستیم. خب این سه روز میشه یک لحظه و سه روز. بعد طهر دوم شروع میشه، اقل طهر 10 روزه. خب این 10 روز. بعد دوباره اگر خانم سر 10 روز حیض شد دوباره میشه چی؟ میشه 3 روز. باز دوباره یک 10 روز هم که طهر میخواد، یک لحظه هم که حیضه، مجموعش میشه 26 روز و یک لحظه. اقل طهر متوقع از یک زن 26 روز و دو تا لحظه است، یه لحظه طهر اول و یه لحظه حیض آخر. ولی به صورت متعارف این راه پیش نمیاد، این خانم 3 4 روز 4 5 روز 6 روز 7 روز 10 روز این طهرش طول میکشه، بعد 7 روز 6 روز حیض میشه، بعد دوباره 21 روز 22 روز پاکه، بعد 7 روز 6 روز حیض میشه، 22 روز پاکه، تا دوباره لحظه بعدی حیض میشه. غالبا عده برای عموم خانوما 2 ماه طول میکشه. خب پس تجب العده اینا که توضیح دادیم و یکفی فی طهر الاول، در مورد طهر اول کافیش یه که هم مسماش صدق کنه، بگن این خانوم طاهر شده. فاذا طلقت وقد بقیت من طهرها، اذا طلقت اگر این زن رو طلاق بده مرد، وقد بقیت من طهرها، این زن طلاق داده شده و بقیت من طهرها فطرتن قلیله، همون مثالی که من زدم یه ساعت مونده به این که این زن عادت بشه، به من از یه گفتن طلاق بده خبر دادن، این زن شکه شد و از کنم خدمت شما عادت ماهیانش تأثیر گذار بود، شروع شد. ثم مربه ها طهران تامان، دو تا طهر تام دیگه هم بعدش داشته باشه، آخران غیر از این طهری که الان درش طلاق داده شده دو تا طهر دیگر کامل داشته باشه. فبه مجرد رؤیت دم الحیض ثالثه، به محضی که خون سومی رو دید، تخرج من العده، دیگه زن از عده خارج شده و همینطور هم که خودتون خوب میدونید برای طلاق که باید در حال طهر باشه و الا ازدواج در حال طهر اشکالی ندارد. هازا فی غیر المسترابه، ای که ما توضیح دادیم قاعده کلی رو گفتیم در مورد اون زنی بود که بفرمایید مدت، یک زنی هست در سن منتهیز و حیض میبینه و عادت داره، ولی یه زنی هست در سن منتهیز هست ولی حیض نمیبینه یا اصلا عادت نداره، یعنی اینجا اتفاق چیز نمیفته. شاجر میخواییم اگه در سنیه که در سن منتهیز یا در سن منتهیز این خانم عرض کنم خدمت شما اصلا حیض نمیشه که براش میگه مسترابه، یا نه دائما همین حالت براش هست، درست شد؟ کسی که حیض نمیشه عرض کنم خدمت شما هازا فی غیر المسترابه، نسبت به خانومی که عادت نمیشه، که اینا قبلا توضیح دادم خودتونم خوب میدونید بعضی از خانوما هستن که در سن حیض هم هستن، عمدش هم دلیلش مشکلات عرض کنم خدمت شما هورمونیه و یه عامل بزرگش هم چاقیه، خانومایی که وزنشون خیلی زیاده، دور و بر تخمدانشون حجم زیادی از عرض کنم خدمت شما چربی وجود داره، اینها غالبا عادت ماهیانشون به مشکل برمیخوره. ببینید خانم 6 ماه 1 سال 2 سال قبلا تو بحث طلاق هم قبلا توضیح دادم یه موردی بود که رفته بود خانمی طلاق گرفته بود، بعد در صورتی که همون صبحی که طلاق گرفته بودن با همسرش همبستر شده بودن برای خداحافظی، بعدم که رفته بودن بعد اونجا بهش گفته بود تو در طور غیر مواقعی، به همین لفظا هم گفته بود بعد طلاق داده بودن طلاق باطل، در صورتی که این عرض کنم خدمت شما بفرمایید که این باید یه مدتی صبر کنن، به اندازه 3 ماه بعضی هم میگن 6 ماه صبر کنن بعد طلاق بدن، بعد این خانم 3 ماه بعد عده نگه داره تا بتونه ازدواج کنه، خب دوباره میخواد ازدواج کنه دوباره از اون شوهر قبلی اجازه بگیره و دوباره صیغه طلاق، این فاصله افتاده بود در اون مدت، دوباره صیغه طلاق رو بخونه و بذار یک مشکل. پس بنابراین اینم باید دقت کنید که در مسترابه این حالا غیر از اینکه طلاقش رو قبلا گفتیم باید صبر کنن که چند ماه بود، روایات مختلف بود، 3 ماه داشتیم، 4 ماه داشتیم، 6 ماه داشتیم که صبر بکنن چقدر صبر کنن، و هازا فی غیر المسترابه و اما مسترابه به انکاند لا تهیز و هیه فی سن من تهیز، در سن کسی که حیز بشه هست، اقرانش حیز میشن ولی خانوم به خاطر وجود یک مشکلی مثلا حیز نمیشه. این خانوم فعدتها فلافت و اشهر، باید 3 ماه کامل به ماه نگه داره، چون دیگه نمیشود بر اساس ثلاثه قروء حفظ کرد این کار رو. چون اینجا نفرمایید که آقا خب این خانومی که شما آمدی گفتی که عرض کنم حیض نمیشود، شاید این خانوم عرض کنم، چون عرض کردم حیض در جاییه که اون تخمکی که از تختان آمده بارور نشه، آمدیم و از قضا این خانومی که هیچ وقت حیض نمیشه یه تخمک گذاری کرده بود، همون تخمک گذاریش هم عرض کنم لقاح صورت پذیرفته بود. میگن 3 ماه صبر کن که حداقل بچه توی مدت به سن 3 ماهی برسه و روشن بشه و متوجه بشه که حاملی، و الا اگر کمتر بذاری بگه آقا 1 ماه و نیم صبر کنه، خب 1 ماه و نیم ممکنه معلوم نشه این خانوم حامله است، و بعد اگر بره چیز کنه و اگر بره و بفرمایید که ازدواج کنه دوباره اون مشکل اختلال میاد پیش میاد. همچنین از در مورد عادت ماهانه، چون موارد کمیه، غالبا اینجوریه که خانوما وقتی حامله میشن عادت ماهانه شون قطع میشه، ولی قاعده کلی نیست. بعضی از افراد هستن یه مدتی تا 2 تا مثلا 1-2 تا در همون ابتدا لکه بینی دارن، یا این حیضی که ما میگیم همیشه لازم نیست به همون حالت باشه. اگه یه خانومی ماه یه ماه کلا حیض میبینه با خون فراوان در عرض 7 روز، ولی ماه بعدش 3 روز پشت سر هم لکه بینی داره، نه لکه بینی به معنی و اصطلاح خانوما یعنی منقطع، نه، یه خون خیلی کمی 3 روز میاد که با اینکه این خون در حال حاملگیش خون ریزی داره با اونم جمع میشه. خب ما به لحاظ فقهی بهش میگیم هیز، ولی 2 ماه دیگه بگذره اگه اینا قطع نشود که خانم علائم حملش 2 تای دیگه بگذره که علائم حملش روشن بشه. پس بنابراین اینکه میگیم مستراب 3 ماه صبر کنه، برای که به طور متعارف تو 3 ماه علائم حملش مشخص میشه و خانومی که عده نمیشه ممکنه هم از حامله بشه. چرا؟ چون بر اساس یک مثلا شانسی یا مثلا ورزشی کرده، وزنی کم کرده یا قرصی خورده که همین ماه تخمک گذاری کرده، و در مورد تخمک گذاریش در مورد موقع مناسب نزدیکی شده و لقا هم محقق شده و بچه هم اینجا هست کنه محقق شده، خب 3 ماه صبر کنه تا معلوم بشه دیگه. هازا فی غیر المسترابه، و اما هی زنی که مسترابه است و انکان لا تهیز و هی فی سن من تهیز فعدتها 3 اشهر. درست بحث فقهیه، من میخوام یه مقدار اینها رو توضیحات عرض کنم خدمت شما عقلاییش هم بدم که بگم اینا احکامیه که درست شارع ضابطه هم معین کرده، ما به اینا متعبدم هستیم، ولی احکام عقلاییه هم هست اگر قرار باشه بر اساس همون هدف بفرمایید که چیز نباشه برای که اختلاط میاد پیش نیاد، اینا همش به نظر میرسه عقلایی هست و درست هم هست و مقدار متعارفی هم هست تو 1 ماه و 2 ماه، یعنی 1 دونه 2 تا. حالا ممکنه شما بعدا میگید آقا عده مثلا این برای مثلا چیز فرق میکنه، برای متمتع و بها فرق میکنه، اونجا گفتن 2 تا حیض کامله، اونجا خب ممکنه بگیم آقا اهمیتش در اونجا نسبت به دائمی کمتره، اونها غالبا متمتع بها پیشگیری میکنه، دنبال بچه نیست، و میخوام بگم یه مقداری حالا بالاخره شارع نسبت به ازدواج دائم اهمیت بیشتری رو داده. هازا فی غیر المستعیر توضیح دادیم، کما ان هازا کلهو فی غیر الحامل، همه حرفا که زدیم مال زن حامله نیست، و عمل حامل زن حامله باید عدهشو تا آخر کسی که حملش معلومه، خب طلاقش اشکال نداره، ولی وقتی طلاقش دادی این باید تا زمانی که بچهشو به دنیا بیاره صبر کنه، چون تو روایات داریم که اگر با اون زن نزدیکی بشه بچه از اون عرض کنم خدمت شما ماء رجل تغذیه میکنه. امروز هم به لحاظ پزشکی هم بعید نیست که عرض کنم خدمت شما این مواد اونجا، چون عمدش مواد پروتئینی و ممکنه مواد قندی باشه و اوفزاش، خب اینا ممکنه جذب بدن هم بشه، و در روایاتی هم داریم که مثلا اگر عرض کنم خدمت شما با یک کنیزی عرض کنم که حامله است، اگر چیز کردید کسی نزدیکی کنه کنیز حامله رو بخره قبل از وضع حملش، میگن مثلا اون بچه رو نفروش. میگه چرا؟ میگه به خاطر این که اون بچه از نطفه تو تغذیه کرده. لذا اینجور موارد رو شارع هم نسبت بهش یه اهتمام بیشتری داره. کما ان هذا کله فی غیر الحامل، و اما الحامل فتنتهی عدتها به وضع الحمل، تا وقت حمل کنه حق ازدواج نداره. و المتوفا عنها زوجها، در این مدت هم خب میدونه دیگه وقتی حامله رو طلاقش میدن، حالا جز مهری که خودش میگیره، نفقه این بچه در مدتی که این زن حامله است باید نفقهشو اون پدر بپردازه، تا اینکه عرض کنم خدمت شما بچه رو براش به دنیا بیاره. حالا اگر مادر راضی شد بچه رو نگه داره، خب هزینه میده، شیرش میده، نگهش میداره. اگر مادر راضی نشد، پدر بچه رو به مادر میده، مادر میده دایه، پدر میده دایه، هر جو دوستاش عرض کنم خدمت شما، پدر خودش بچه رو جمع میکنه. این نسبت به این. پس این دسته اول. دسته دوم که در مقام خیلی مهم است، المتوفا عنها زوجهاست، کسی که شوهرش به رحمت خدا رفته، اینم باید عده نگه داره، که عرض کردم عدهش عده احترامه، لذا این تفکیکات هیچ کدوم درش جا نداره. و مقدارها اربعت و اشهر و عشرت ایام، 4 ماه و 10 روز قمری. حالا ما میگیم 130 روز ولی کم میشه، ممکنه 2 ماه اینجا 29 بشه، ما به 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره. مندون فرق بین حالات زوج، چون معیار احترامه هیچ فرقی نمی کند. من کونه کبیرن او صغیرا، اگر یه زنی رو به عقد یه بچه 6 ماهه در آوردن، یه بچه 6 ماهه هست، میخوان این رو نگرش دارن، به یه خانومی میگن این بچه رو نگرش دار، میگه آقا من احتیاط دارم، نگاه کردن مشکل دارم، نه بچه 3-4 ساله‌ایه، میخوان برش یه دایه‌ای بگیرن که این رو نگه داره. دایه میگه آقا من سختمه، این بچه ممیز شده، میخوام لباسش عوض کنم، حمامش ببرم، به این اجرت هم راضی نیستم، جایی اجرت ها به من یه مهر خوبی بدید، منو به همسری ایده یارید، من بزرگش میکنم. حالا آمده اون بچه مریض شد و افتاد و مرد. خب این خانم یه بچه شوهر 4 ساله داره، شوهر 5 ساله داره. خب به احترام این شوهر 5 ساله باید عرض کنم خدمت شما عدهش رو کامل نگه داره. به این معنی است که چون این بچه هست عده نمیخواد. بین حالات زوجه، من کون این زوج کبیرن او صغیرن، و من دون فرق بین حالات زوجه، من کونها صغیرتن او کبیرتن، یائستن او لا، مدخولن بها او لا، دائمتن او متمتعن بها. در همه حالاتش باید 4 ماه و 10 روز نگه داره. میگید ای فقط همیه؟ میگیم نه، او استثنای حامله که گفتیم بچه رو باید بذاره. اینجا در حامله سخت‌ترین فرض رو، ابعد العجلین رو میگیریم. اگر زودتر از 4 ماه و 10 روز، 3 ماه دیگه از حملش باقی مون، بچه‌ش رو به دنیا آورد، یه تا اون 4 ماه و 10 روز رو تکمیل میکنه به احترام همسرش. اگر نه، تازه حامله شده، 4 ماه و 10 روز گذاشت، هنوز بچه‌ش رو به دنیا نیاورده، صبر میکنه تا 4 ماه و 10 روز تمام بشه و بچه‌ش رو به دست بیاره، متولد کنه. هذا فی غیر الحامل، این در مورد غیر حامله. و عمل حامل، زنی که حامله است، فعدتها ابعد العجلین من المدت المذکوره و وضع الحمل. اینجا کدام مقدار رو باید عده قرار بده؟ بیشترین فاصله رو از این مدتی که ما ذکر کردیم و اینکه وضع حمل کند. و یلزم علی الزوجه اذا کانت کبیره عاقله الحداد خلال عده الوفات. عرض کنم خدمت شما که این عرض کنم اینهاش باشه دیگه، جلسه بعد که خواستم توضیح بدم توضیح میدم، توضیح داره، نمیرسیم به اینها، باشه بقیشو که به هر جا خواستیم متنشو توضیح بکنیم اونجا توضیح میدم. و المستعد فی ذلک، اما وجوب العده فی الجمله، اما اینکه فی الجمله عده برای زن واجب است، هو فهو من ذر واضحات الفقه، ای از واضحات فقه، اصلا جای بحث و بررسی و نظر درش نیست، همه هم قبولش دارن، بلکه بل من ضروریات دینی، از ضروریات دینه که زن مسلمون نمیتونه حالا از اینجا ازدواج کرد بدون اینکه رعایت بکنه دوباره بره ازدواج بکنه، باید بالاخره حفظ حرمت انصاب در شریعت اسلام به محقق بشه. و یدل علیه الکتاب الکلیم فی جمله من المواضع که قوله تعالی، که چند تا آیه است که اینا رو میخونیم، بعد عمدتا موارد دیگه هم از همینا استفاده میشه. و المطلقات، زنهایی که طلاق داده شدن، یا تربصن به انفسهن 3 قروء، باید بر نفس خودشون صبر کنن 3 قرء را، یعنی 3 قرء خودشون رو نگه دارن از اینکه ازدواج کنن. حالا برای اینکه واز نسته تا 1 سال بیاد بره کتمان کنه که حامله است، نه، باید انصاب رو رعایت کنن. اگر این بچه مال شوهر قبلیه، بگه من بیزارم از این شوهر قبلی، این بچه رو نگه داره و بعد کتمانش بکنه و بعد بگه کس دیگه منتصب کنه یا خود خودش جدا بره این رو عرض کنم خدمت شما یه شهر دیگه به دنیا بیاره و بزرگ کنه، نه، چون بعدن حق این بچه ضایع میشه و چون این نسب معین نمیشه فردا این بچه هم ارث نمیتونه ببره دیگه از او بابا. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا یحل لهن ایکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. حلال نیست برشون اینکه کتمان کنن و پنهان کنن آن جنین هایی را که خداوند متعال در رحم های آنها خلق کرده است. حالا این در چه صورتیه؟ خداوند متعال در ذیلش تهدید هم میاره، ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و به یوم آخر دارد. و اینجا میگه حالا اینایی که طلاق دادن، این مواردیه که متعارفه که مرد زنشو نمیخواد و طلاق میده و در عهده مرده، نه اون زمانی که زن رفته و طلاقو گرفته. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، و شوهرانشون احقن به این که این همسنان را رد کنن به سوی خودشان و به زندگی که داشته اند فی ذلک، یعنی در همین ایام عده. لذا زن باز نسبت به شوهر خودش عرض کنم عده نداره، این عده برای شوهر نسبت به دیگریه، متوجه شدید؟ یعنی در خود، اگر شما زن را آمدی طلاق بائن دادی، خانومی آمد به طلاق بائن، طلاق خلع، طلاق خودشو گرفت، بعد از دو هفته پشیمان شد، گفت خاک بر سرم، همین شوهر خیلی شوهر خوبی بود و من به ادله واهی آمدم از این همسر طلاق گرفتم، یا نه مهر زیادی رو بخشیده بود از شر این زنه شوهر راحت بشه، بعد از یه مدتی دید آهی که بخشیده که خیلی زیاد بود، چیزی برش تو زندگی نمون که بخواد، فشار روحی باعث شد گفت آقا از 114 تا 100 تا مهرمو میبخشم. بعد که آمد دید که آقا با 14 تا مهر که یک ماه هم یک دو سالم نمیتونه زندگی کنه، گفتش که آقا برگردم میام همون زندگی رو با همون شرایطش رعایت میکنم. یا فکر میکرد اگه طلاق بگیره خونه باباش جای خوبی داره، بعد رفت باباش هم بیرونش کرد. خب حالا دوباره آمد، خب اینجا دوباره شوهره بعد واسه تا عده این زن تمام بشه، نه دیگه نسبت به این زن دوباره ازدواج میکنه باهاش، چون عده با احترام ایه که مایی رجل با دیگری قاطی نشه، و الا نسبت به خودش که چه اشکال داره. و بعولتهن احق و بردهن، نه در همین مورد عده. واللائی آیه شریفه 4 سوره طلاق رو میخوام بخونم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اون زنانی که یائسه و مأیوس از حیض شدن که ما در اصطلاح میگیم یائسه، من نسائکم از همسران شما، انرتبتم، این انرتبتم دو احتمال درش هست، بعد توضیح میدم سر جای خودش. یک حالت مشهور و معلومش اینه که انرتبتم یعنی شما شک دارید و نمیدانید اینها یائسه شدن یا نشدن، عرض کنم یا نه، انرتبتم یعنی این که اصلا شک در حکم شرعی دارید، یعنی یائسن من المحیض حکمش چیه. فرمودن فعدتهن ثلاثه اشهر، اگه نمیدونید که یائسه شدن یا یائسه نشدن، 3 ماه چیکار کنن؟ عده نگه دارن، یعنی شک در یأسشون داریم، و الا اگر یأسشون یقینه عده ندارن. بر اساسی آیه اختلافی وجود داره، سید مرتضی و یه جمعی میگن آقا انرتبتم یعنی اگر شک در حکم دارید، پس بنابراین یعنی انرتبتم فی حکم ذلک، پس آیه داره میگه همه زنای یائسه باید 3 ماه عده نگه دارن، رضا سید مرتضی قائله که زنای یائسه عده دارن بر اساس همین آیه. ولی مشهور میگن آقا معنا نداره که بگیم انرتبتم نسبت به حکم خدا شک دارید، خب هر حکمی که آیه قرآن برش نازل میشه ما در حکم خدایی شک داریم، پس همشون انرتبتمن، پس اینو نمیتونیم اونجا انرتبتمو برای بگیریم، یعنی انرتبتم در این که اینها یائسه شدن یا نشدن، زنی که نمیدونیم یائسه شده یا نشده این سر 3 ماه عده نگه داره، ولی زنی که یقین داره یائسه شده نه نمیخواد. ولایی لم یحزنه، اون همچنین از 3 ماه نگه دارن اون زنایی که حیض نمیشوند، که این زنایی که حیض نمیشوند ظاهرش اینه که ولایی لم یحزنه، اون زنایی که حیض نمیشوند که الان شما شک دارید که حکمشون چی میشه، لذا این آیه اجنبی از زن صغیره است، یعنی ولایی لم یحزنه ای که در سن محیزن که شما هم الان شک دارید که اینها بچه دارن یا بچه ندارن، و الا اگر که در حمل عدم حملشون شک دارید، و الا اونهایی که صغیرن و اصلا مطلقا حیض نمیشن که دیگه انرتبتم درشون معنی نداره. اگه انرتبتم رو قرینه گرفتید و لا این لم یحض نه، میشه حکم مسترابه، نه حکم زن صغیره. اگر نه، از که گفتیم ثلاثت اشهر رو مسترابه باید نگه داره و گفتیم که دو صغیره عده نداره. اگه کسی رو نگفت، خب لم یحض نه رو باید بگن صغیره هم سه ماه عده نگه داره، که مشهور قائل نیستن، میگن این در فرض ارتیابه که باید سه ماه نگه دارد. یک زنی که نمیدونیم یائسه شده یا یائسه نشده، هنوز خونش به هم ریخته، چند ماه عقب انداخته، نمیدونیم یائسه شده یا یائسه نشده، خب چند ماه عقب انداخته، میگن سه ماه صبر کنه تا اینکه اگر حملی هست معلوم میشه. همچنین از زنایی که حیض نمیشن که در همین حکم مسترابه میشه دیگه، چند ماه شده حیض نشده دیگه، یک سال هست حیض نمیشه، که حالا عرض کردیم لم یحض نه، لم یحض اولی که صغیره هم در بر بگیره نه. بعدیش اینه که و اولات الاحمال، بعد از اینجا آیه جدا میشه، این نسبت به ولائی یعصنه و ولائی لم یحضنه تا اینجا گفتیم، و اولات الاحمال اون خانومایی که دارای حملن، اجلهنه ایذعنه حملهنه، این دیگه قابل بالا و پایین نیست، به صورت کلی هر اولات احمالی اجلشون وضع حملشونه. این هم یه آیه دیگه در مورد آیه 234 سوره بقره، خداوند متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اون کسانی که از شما وفات می‌کنن، این نسبت به عده وفاته، اون کسایی که از شما وفات می‌کنن و یذرون ازواجا و همسرانی را از خودشون باقی می‌گذارن، یتربصن این ازواجشون به انفسهن اربعة اشهر و عشرا، اینا همش نصای قرآنه. بعد آخرین آیه هم که ایشون به عنوان اصل عده به عنوان شاهد میارن، آیه 49 سوره مبارکه احزاب است که میفرماین ثم تلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدت تعتدونها، عرض کنم خدمت شما، اگر شما با زنای ازدواج کردید و بعد اونها رو طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، نه قبل از که با اونها ارتباطی داشته باشید، یعنی زن غیر مدخوله است، فما لکم علیهن من عده، اینها عده‌ای نمیخواد بر اینا، عده‌ای که اون عده رو نگه دارن و اونجا صبر بکنن، بر اینا عده‌ای که عده نگه دارن برش اینها نیست، برشون واجب و لازم نیست. و اما روایات فهی فوق و حد الاحصا، روایات در مقامی که بحث عده را آوردن واقعا فوق حد احصا، شاید مثلا چند صد روایت بشه، و چه اونهایی که مستقیمنه چه اونهایی که معلول التزامی شه، و سیوافی که بعضها فی ما یلی من ابحاث ان شاء الله تعالی. این تمام، این نسبت به اصل وجوب عده. اما اینکه عده رو آمدی گفتی که مرادمون از عده اینی که زن باید خودش رو نگه داره در یک فطرت معینه، ازدواج نکنه، چه مرد حق رجوع داشته باشه چه نداشته باشه، و اما تفسیر العده به ما تقدم فهو من واضحات الفقه و تدل علیه الآیات الکریمه از سابقه، همش یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء داشت یا سه ماه داشت یا چهار ماه و ده روز داشت، همش بحث همین تربص و حفظ نفس بود. اما وجوب العده علی المطلقه، خب اینم تو روایاتم خوندیم، والمطلقه آیه شریفه فرمود والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، و اما وجوب العده علی المطلقه فقد تزهد مما سبق. این تمام، نسبت به این که این روشن، این مشکل نداره. اما نسبت به این که برای غیر مدخول به ها گفتیم عده واجب نیست، و اون نکته گفتم بحث اصلی بحث اختلاط میاته، اما عدم و وجوب العده علا غیر المدخول به ها فهوهم مالا کلام فی، اصلا این درش هیچ اختلافی نیست، و یدل علیه قوله تعالی ثم تلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها، فرمودن اگر آمدید طلاق دادید زنتون رو من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه اینها رو مس کنید، فما علیهن من عده تعتدونها، اینا عده ای که عده نگه دارن ندارن، نفی عده میکند به صراحت از زن غیر مدخوله. روایات هم زیاده، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها
تطلیقتن واحده، سه طلاقه حق نداره مطلقا بکنی. اگر زن تو آمدی قبل از دخول یه طلاق واحد دادی، فقط بانت من، این زن ازش جدا شده و تزوج من ساعتها انشاءت، اگر میخواد همین لحظه میتونه بره دوباره ازدواج بکنه، همسر دیگر اختیار بکنه و غیرها. خب این نسبت به زنی که مدخوله نیست و حکم زنه غیر مدخوله و غیرها. روایات متعدد دیگری هم در این خصوص داریم که دیگه وقت نیاز نیست، با توجه به آیه و روایتی که خوندیم حکم روشن، محل بحث نیست. ولی در مورد صغیره و یائسه مشهور بین اصحاب اینه که عده ندارن، ول مشهور بین الاصحاب عدم العده. اینجا عبارت ها رو تو این کتاب مختصر از اینجا خیلی آمدن به هم ریختن. چرا؟ آقای ایروانی تو کتاب مفصل چه کار میکنه؟ میاد نظر مرحوم سید مرتضی رو مطرح میکنه، به مناسبت حرف سید مرتضی آیات و روایات رو بررسی میکنه که حرف سید مرتضی درسته که در مورد صغیره، در مورد یائسه و صغیره هست عده یا نه. مفصل به خاطر همون نکته‌ای که در آیه خدمتون عرض کردم که اصلش گفتم ان ارتبتم رو توضیح دادم، بر اساس تمسک میکنه سید مرتضی در مورد آیات و روایات، و ایشون میفهمن روایات هم بر دو طایفه اند، مطلب رو جمع میکنن تا آخر و بعد عرض کنم خدمت شما تا آخر میرن و بعد در نهایت نتیجه میگیرن که روایاتم اگر بتونیم دسته ای رو که میگن عده نگه داریم حمله بر استحباب کنیم، حمله بر استحباب میکنیم، اگر نه چون بعضی از اهل سنت قائل به اینن که اینها عده دارن روایت حمله بر تقیه میکنیم، اگر نه تعارض میکنن و تساقط میکنن باز براعت جاری میکنیم. در هر صورت میگیم اینها عده برشون واجب نیست. چون نمیخواستن دعوای سید مرتضی رو مطرح کنن تو این کتاب مختصر، عبارت رو که به هم ریختن، ادعا رو آمدن اول آیه رو توضیح دادن بعد روایات رو. اکثر عبارات با همون عباراتی که توی کتاب هست مشترک، در اون موادی که استدلال کردن یه جایی رو فقط آوردن حذف کردن. من این عبارات ها رو از رو همین کتاب مختصره میخونم، وقتی تمام شد آخر بحث دوباره که دیگه تا همینجا هم بیشتر نمیرسیم برمیگردم از این مفصله هم عبارات رو براتون میخونم. میتونم هم از این مفصله بخونم عبارات ها رو، هر جایی که بگم شما فعلا گوش کنید، هر جایی که عبارت بود میگم از روی این کتاب شما خط ببرید. عرض کنم خدمت شما تا کجا رسیدیم عبارت رو پیدا کنم. آره فرمودن اینجوریه، گفتن که و اما صغیره و الیائسه، من از این میخونم هر جا عبارت بیشتری خوندم براتون میگم سب کنید. فالمشهور بین الاصحاب عدم و ثبوت العده علیهما، مشهور میگن عده نداره. ایشون وارد شدن میگن للکتاب الکریم و روایات شریفه. حالا مرحوم سید مرتضی اینجا مخالفت کرده، از اون کتاب میخونم فعلا اینجا خط رو نگه دارید. و خالف فی ذلک از سید المرتضی فاثبتها علیهما، مرحوم سید مرتضی قائل شده که هست. و منشأ الخلاف فی ذلک امران، منشأ خلاف دو تاست، هم آیه کریمه در استظهارش اختلاف کردن، هم در روایات که توی روایات دو دسته هن. و اما آیت الکریمه اینجا رو خط ببرید، میفرمان للکتاب الکریم و روایات الشریفه. و اما کتاب الکریم همینه، فیدل علی ذلک قوله تعالی، آیه شریفه که خوندیم، و لا یئسن من المخیز من نسائکم ان ارتبتم، اگر شما شک دارید فعدتهن ثلاثه اشهر و لا لم یحزن، که دیگه ادامه آیه رو فعلا کار ندارن. خب ایشون چه کار میکنن؟ اینجا خط نگه دارید، فرمای سید مرتضی رو بگم. فقط استدل بها از سید المرتضی علی مدعا، مرحوم سید مرتضی چی گفت؟ گفت به تقریب انها تدل به وضوح علی ثبوت العده ثلاثه اشهر للآیسات و لایی لم یحزن، میگه برای زنایی که حیز نمیشن و برای زنایی که یائسه هستن نسبت به اینها
یه آیه به صراحت چی داره میگه؟ میگه اینها باید 3 ماه نگه دارد. ولا یوجد ما یحول دون الاخذ بذلک، مانعی در تمسک به آیه نیست. سه و شرط همون قید انرتبتو، فانه لا یتلائم مع افتراض عدم بلوغ سن الحیض الا او تجاوزه. میگن که خب این نمیشه شما بگیم که آقا ما شک داریم، این ملائم نیست، نمیسازه با اینکه فرض کنیم اینها به سن حیض نرسیدن یا اصلا حیض تجاوز کردن، یعنی یائسه شدن یا قبل از سن بلوغن. خب این که دیگه شک پیدا نمیشه در مورد اینها، که ما شک پیدا نمی کنیم با هم نمیسازه. این شک یعنی چی که بگیم آقا شک داریم که اینها حیض شدن یا حیض نشدن، چه ببخشید عده دارن یا عده ندارن. پس ایشون میگه ولکنه یمکن تفسیره بالجهل، ما اینجوری تفسیر میکنیم، میگیم آقا اگه حکمش رو نمیدانید، ای ان عدتهن 3 اشهر ان کنتم جاهلین و غیر عالمین به مقدارها، اگر جاهلید و نمیدونید مقدارش چقدره. اینجا به معنای شک رو، شک در تحقق حیض خارجی، ایشون نمیگیره که آقا ما اگر ما میگیم آقا یه سنی هست نزدیک یائسه، یقین به یأس نداری ولی شک در یأس داری، خب در اونجا نگه دار تا یقین به حیض پیدا بکنی. ولی ایشون میفرماید نه، این انرتبتم یعنی یائسه، یائسه قطعی، میگه یائسه قطعی که با شک نمیسازه، دختری که به سن بلوغ نرسیدن که با شک نمیسازه. پس بنابراین یائسه و کسی که قبل سن بلوغه، یعنی اگه در حکمشون شک داری. ولی مشهور اینجوری معنی نمی کنن، مشهور معنی میکنن که آقا اینها اصلا عده ندارن، همین دو گروه اگر شک داشتید که خارجن، حیض شدن یا نشدن یا هنوز صغیرن، یا از صغیر خارج شدن، بگید 3 ماه نگه دارد، ولی غیر از اون نمیخواد نگه دارد. حالا حرف سید مرتضی توجیهی هم داره، بله، و یعیده ما ورد فی شأن النزول من ان البعث علی النبی ان السبب فی عدم ذکر عدد بعض النساء. گفتن چرا عده بعضی از زنا تو قرآن نیامده، کل کباره و صغاره و اولات الاحمال. گفتن چرا زنای کبیره، اونایی که یعنی یائسه شدن، و صغیره، اونایی که هنوز حیض نمیشن، و اولات الاحمال و زنای حامله تو قرآن نیامده. فنزلت الآیه الکریمه، یعنی شک که در حکم داشتن، ارتیاب در حکم داشتن، بعد آیه نازل شد. این مؤید مرحوم سید مرتضی میشود. هذا هو المقصود من الارتیاب، مقصود از ارتیاب رو ای رو گرفته مرحوم بفرمایید که سید مرتضی، و لیس المقصود الارتیاب فی انها یائس اولا، منظور از ارتیاب، ارتیاب در تحقق عنوان یأس یا عنوان مثلا عدم بلوغ نیست. از فرز فل آیت الکریمه الیأس من المحیض، چون ایشون میگه در آیه ای رو گفته ولائی یحزن من نسائکم، یعنی میگه فرضیه که یائسه شدن، خب کسی که یائسه شدن دیگه انرتبتم معنی نداره، پس انرتبتم یعنی انرتبتم فی حکمها. از فرز فل آیت الکریمه الیأس من المحیض و مع الارتیاب بالمعنى المذکور، اگر گفتیم که ارتیاب اینجوری باشه که شک داریم که یائسه شده نشده، لا یأس، اصلا یأس محقق نشده. هازا توضیح و ما افاده هود، این توضیح چیزی که اینجا شده. از اینجا آیه ایروانی وارد روایات میشن و میگن خب توضیح حرف سید مرتضی رو گفتن، وارد روایات میشن. چون توی کتاب مختصر روایات رو بعد بررسی کرده، ای تیکه روایت رو از کتاب شما هم رد کنید، از صفحه 423 بیاید برید صفحه 424 پاراگراف اول، و علیه یتعین ایکون المقصود. خب اینجا، از اینجا شروع میکنیم، عبارت شما رو میخونیم. مقصود رو از اینجا آقای ایروانی داریم از کتاب مختصرم میخونیم، که میگه آقای ایروانی جواب سید مرتضی رو میخوان بدن، میگن نه اینجوری نیست. فَإِنَّ الْمَقْصُودَ، مقصود از آیه اینه که اَنَّلَّاتِ اَشْرَفْنَ عَلَى سَنِّ الْيَأْسِ، اونایی که مشرف بر سن یأسن و نزدیک سن یأسن، ان ارتبتم فی تحقق الیأس لهن واقعا، شک میکنی که آیا به سن یأس رسیدن یا نه واقعا، و عدمی هیچ شک دارید که به سن رأس رسیدن یا نرسیدن، فعدتهن، عدهشون یکی این مقدار نگه دارد، و لازم و ذلک، لازمه این احتمالی که مشهور دارن میدن، انه مع عدم ارتیاب، اگر ارتیابی نداری به انکان یجزم و بلیست، یقین داره خانم یائسه شده، فلا عدت علیهن، اصلا عده‌ای برشون نیست، لا بالاقراء ولا بالاشهر، نه نسبت به قرع نه نسبت به شهر، درست شد؟ چون دیگه احتمال نمیدیم که شکل دیگه‌ای هم عده داشته باشه، یکی اقرایی که شاملش نشده، یکی شهری که شاملش نشده، نه بر اساس طهر و حیض، نه بر اساس ماه، بر اساس هیچ کدوم شاملی بنده خدا نشده، تمام. پس بنابراین این زن عده ندارد. و تعبیر عنهنه، یه تعبیر دیگه تو روایت هم آمده، به ولایی یئسن من المحیض، اون تعبیر که گفت ولایی یئسن من الوحیض، این چرا آمده گفته ولایی یئسن؟ به قرینه ارتبتم، یعنی کسایی که نزدیک حیضن، وجیهن بعد افتراض انهن اشرفن علی سن الیأس، کسی که نزدیک به سن یأسه، خب ولایی من النساء ولایی یئسن من المحیض درشون صدق میکنه، وقتا من از ذالک فی حقه، میگیم این یائساتی که شک در یأسشون داری، درسته که خیلی روشن نیست، ولی دیگه اینجوری هم نیست بگیم درست نیست تعبیر، به یک نحو استعمال مجازی در اینجا درست میشود. میماند اون زینی که ولایی لم یحزنه، که این ولایی لم یحزنه چیکار کنیم؟ توی کتاب کوچیکا با تعجب این که اینها را آمدن تصحیح کردن، این کتاب مختصره اینجا اشتباهی درستش کنید، میخوان اون فقره ولایی لم یحزنه رو توضیح بدن، نه اون تیکه دیگر رو. ولایی یئسن من المحیض که گفتیم، ولایی لم یحزنه رو چی؟ ولایی لم یحزنه دو تا احتمال داره، یکی همین مسترابه که ما گفتیم، یعنی زنی که توی ایام حیض نمیشه، یکی اون دختری که صغیره است که حیض نمیشه، اینو چه کار بکنیم؟ ولایی لم یحزنه رو همی میگیریم، میگیم اون رو شامل نمیشه، صغیره رو شامل نمیشه. ولایی لم یحزنه فلیس من البعید ای یکون المراد منه ولایی لم یحزنه ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، یعنی ان ارتبتم قید اینم باشد، ول ارتیاب فقط در حق مسترابه هست، نه در حق اون زن صغیره. ول ارتیاب لا یتصور فی حق التی لم تحض الا اذا فرض انها فی سن من تحیز، ارتیاب نسبت به زنی که حیض نشده صدق نمیکنه، مگر اینی که در سن من تحیز باشه که احتمال بدیم که این الان حمل درش هست، و الا در مورد غیر مدخوله که ببخشید در مورد صغیره که احتمالم نمیره، نسبت به کسی که فی سن من تحیز هست و لم تحیز. و لازم و ذالک نتیجهش چی میشه؟ التی لم تحیز، زنی که حیض نمیشه و لارتیاب فی حقها شکی هم نیستش، فلا عدت علیها، دیگه این زن عده ندارد، لا بالاقراء ولا بالاشهر، نه به قر نه به اشهر، چون تو روایاتم هیچ جا نیامده، تو آیاتم نیامده، پس بنابراین این ندارد. این نسبت به چی؟ نسبت به روایات. پس نتیجه چی میشه؟ آیه اجنبی از صغیره‌ایه که در سن من تحیز نیست، درست شد؟ خب یک شبهه کوچیک باقی مونده، روایت باشه جلسه بعد بخونم این شبهه رو عرض کنم. آقای ایروانی تو کتاب مفصل میگن یک شبهه هم باقی مونده، اونم اینه که اگر مقصود از ارتیاب این معنا باشه که یعنی اینی که اگر چیز باشه که اگر معنایی باشه که او زن الان شک داره که آیا حیض شده یا نشده، خب چرا حکم و فعل رو به اونا منتسب نکردن؟ میگفتن انرتب نه، چرا گفتن انرتبتم؟ جوابی که آقای ایروان اینجا میفرمایند، میگن لزوم انرتب نه در صورتی درست بود که شک مردها تأثیر گذاره در حکم نباشه، درست شد؟ ولی اینجا حکم دخیله، اگر یک زنیه که مردم شک داره که آیا این عرض کنم خدمت شما بفرمایید که آیا یائس شده یا نشده، خب مرد هم تا زمانی که ولی اون مثلا عرض کنم خدمت شما سه ماهش نگذشته میشه ازدواج کنیم یا نه؟ نه، در جایی که محققه که این زن یائس است شما میتوانی بدون عده باهاش ازدواج کنی، ولی مرد اگر زن شک داره که عده زن عرض کنم معلوم نیست و یقینی نیستش که آیا این زن بفرمایید که چیز شده یا اسه شده یا نائسه نشده، مرد باید احتیاط کنه و پا به پای این سب کنه تا عده نگه داره و الا نمیتواند با اون زن ازدواج کنه. حاضا تمام کلام نسبت به آیه شریفه، بحث روایت مون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.